سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی، من مومین احمدی خبرهای آخرین را تقدیم شما میکنم. امروز 9 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. تجلیل عید استقلال در میدان نوی بزرگ که ساختمانش بحث برانگیز شد. شکایت از قیمتی آثارخانه آن از حالا شروع شده است.
خشوید یا نرخش ارزان تر کنونن مثال البته یکون پهلی های دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند با این خوبتر میشد.
ملکه بریتانیا در 96 سالگی درگذشت. به جای او پسری 73 سالش پادشاه بریتانیا شد. مشکل راه یا بی‌انصافی تاجران، چرا نرخ مال و محصولات در بازارهای رشد گران شده است؟
روغن هم اشهر می بیاد، ارد می بیاد، مکرون، قند، شکر، همه چی اشهر می بیاد. دیجا خیلی میوگی دوران اینا.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را شریک قوی کشورش خواند. او در پیام بخشیده به 31 سالگرد استقلال تاجیکستان گفت دو کشور شریکی خود را بر پایه هدفهای مشترک، رابطه های فرهنگی و مبارزه با تهدیدهای تروریستی بنیاد گذاشتند. 31 سال پیش در این روز تاجیکستان همچون دولتی جدا از شوروی و مستقل اعلان شد. امسال ساکنان دوشنبه استقلال را در جای نو تجلیل کردند که ساختمانش بحث برانگیز بود. همکارم سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند.
امسال مجمع استقلال جای اصلی سیروگشت ساکنان و مهمانان پایتخت است. این مکان شامی دیروز 8 سپتامبر با شرکت پرزیدنت امام‌علی رحمان افتتاح شد که با صنعت معماری ملی بنیاد شده است. جرکین بای اکجارف همراه با خانواده‌اش از ناحیه بلندکوه مرغاب به پایتخت آمده است. او میگوید اولین مکانی که تماشا کرد میدان استقلال بود.
تأثیرات من از تماشای پایتخت بسیار خوب است. اینجا روز تا روز زیبا می شود. ما همراه با خانواده جشن 31 سالگی استقلال را در پایتخت می گذرانیم. این برای من افتخار است.
مقامات میگویند میدان استقلال و مجمع معماری رمزی استقلال با هدف حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک بنیاد شده است. در داخل مجمع استقلال که از 14 آشونه عبارت است، آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای رسامان و هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. امروز نیز اکثر ساکنان و مهمانان می‌خواستند از این مکان دیدن کنند.
چیزهای تاریخی، چیزهای کهنه، چیز اومدگی همه شدیدیم زیبا بسیار خوش شکردگی. نرخ و نوا با خلق خودمون خیلی قیمت است. خودش گفت ساده سنده 40 سامانی این چیزی با خلق ما تغییر نمیگره. خیلی نرخ یا خیلی پول داره یا خیلی نداره ده.
خواهشمندانی تماشای این مکان کم نیستند، ولی نرخ ورود به داخل آن که مثل آثارخانه است برای برخی گرانی میکند. نفرانی هم که ناامید از اینجا میرفتند کم نبودند.
همچه قیمت بوده است. بوده که در 10 سوم کلونا در 40 سوم میگن.
ساکنان و مهمانان میگویند اگر نرخ تماشای داخل این مجموعه دسترس شود، همه میتواند آن را تماشا کند.
خودم به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک چیز است که اگر خش خواهد یا نرخش ارزان تر کنونن مثال البته یکون پهلی های دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند با این خوبتر میشد.
این مجموعه را در یک سال اخیر و با تخریب چند محله بزرگ از پشت دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت ساختند. حالا معلوم نیست برای اجرای آن چقدر پول خرج شده است، اما بسیاری از ساکنان پیشین آن محل میگویند خانه و در آبادی خود را از دست دادند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گرداب جنگ داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت شوروی بود.
و گزارشی از درگذشتی ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال پیش بر تخت نشسته بود و واکنش‌هایی را در گذشتش در سراسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در 96 سالگی درگذشت. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با پیوندان ملکه اظهار همدردی کرده است. به جای ملکه پسرش کارلی 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده اش نامید. تایری سفر نگاهی انداخته است به زندگی ملکه بریتانیا.
شاهزاده الیزابت اولین فرزند نوزادش را به مردم نشان می‌دهد، دختری را که نامش را بعداً الیزابت الکساندرا میری گذاشتند. بعدی در گذشت پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا، همین الیزابت در 26 سالگی ملکه بریتانیا و 14 قلمرو مشترک المنافع شد. پیش از سلطنتش ازدواج او با شاهزاده فیلیپ از خاندان پادشاهی یونان و دانیا که سلطنتشان را در یونان از بین بردند و به بریتانیا مهاجرت کرد با جنجال های زیاده روبرو شد، زیرا خواهر شاهزاده فیلیپ با یکی از اعضای فاشیستان آلمان ازدواج کرد. ثمره ازدواج ملکه الیزابت و فیلیپ پسر با نام چارلز است که بعدها ولیعهد بریتانیا و اکنون شاه شد. ملکه الیزابت دوم در 70 سال سلطنت همیشه از دخالت در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا خودداری میکرد، هرچند گروه به این باورند که او لجام سیاست پیچیده بریتانیا در جهان را در دست دارد. در میان تمام حادثه‌های سیاسی و سکوت ملکه الیزابت، خانواده سلطنتی آنها با بحران‌های آیلوی از جمله طلاق شاهزاده دیانا و ولیعهد چارلز روبرو شد، طلاقی که همراه با آوازهای خانوادگی از جمله دخالت ملکه در زندگی این جفت و خیانت دیانا سر و صدای زیاده بپا کرد. عضوی از خانواده که محبوبیت زیاده در میان مردم بریتانیا داشت و مرگ دیانا در یک صدمه نقلیاتی پایان غم‌انگیز این ماجرا شد. حدود 4 سال پیش ازدواج نبیره ملکه الیزابت شاهزاده هری با میگان مارکل، هنرپیشه آمریکایی، با آوازه‌ها درباره مخالفت ملکه به این ازدواج به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شد. ملکه الیزابت در طول 70 سال سلطنت فقط با بحران‌های آیلوی روبرو نبود، بلکه شاهد بحران‌های گوناگون مثل درگیری‌های ایرلندی شمالی، جنگ‌های خلیج فارس و افغانستان دوچار آمده است. در این اواخر رای پرسی درباره استقلال شتلندیا و بعدها رای مردم بریتانیا برای جدایی از اتحاد اروپا بحران‌هایی بودند که ملکه بریتانیا با در میان گذاشت و اظهار نظر کرد. از مردم شاتلندیا خواست در رای پرسی تصمیمی درست بگیرند و بعداً از دولت بریتانیا خواست زودتر موقعش را درباره جدایی از اتحاد اروپا روشن کند، جدایی که 4 سال طول کشید. در دوران سلطنت ملکه الیزابت چندین مستملکه بریتانیا استقلال به دست آوردند. حدود 7 ماه پیش ملکه 70مین سالگرد سلطنتش را جشن گرفت. ملکه‌ای که با رسانه‌ها کم صحبت می‌کرد و در عموم نظراتش را کمتر می‌گفت، اما محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت. مخالفان سلطنت در بریتانیا همیشه در مورد ثروت نامعلوم خانواده سلطنتی و خراجات زیادی دربار آنها انتقاد می‌کنند. روز پنجشنبه ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین سلطنت بریتانیا را بر عهده داشت در شاتلندیا محل استراحت تابستانش درگذشت.
ساکنان منطقه رشت در شرقی تاجیکستان از گرانی محصولات نیازی اول شکایت دارند. خبرنگاران رادیو آزادی هم ضمن سفر به رشت مشاهده کردند که خوراکواری در این منطقه نظر به بسیار ناحیه های تاجیکستان گران‌تر است. فروشنده ها بلندی نرخ را به دور بودن راه و گران بودن سوزشواری ربط دادند. گزارش دیگری همکاران مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از منطقه رشت در همین باره است.
اچار دوشنبه از بزرگی پرزنت
قادرجان بایف چند سال است که در شهرک غرم مرکز ناحیه رشت سبزواد می فروشد. او نرخ مالش را به ما نشان داده تصدیق میکند که نظر به دیگر منطقه های کشور گرانترند.
یعنی بلگار است که سفید میگیریم این سال کیلوش 7.5 میگیریم. خیاکس مرش میاد 9.10 میفروشیم. بلگار است که سرخ کیلوش 8.9 میگیریم 11.12 میفروشیم. مقصد یک سم رکی رو میمونیم یک سم بولوش میمونیم میفروشیم. از سبب که همین نرخ نو بنزین قیمتی ده گاز قیمتی ده دمو کمتر مشکل میشه. محصولات خوجگی دستی خودمون ارزان است.
منطقه رشت در کوهستان جایگیر است. اکثر محصولات ضروری از دیگر منطقه های کشور به خصوص از دوشنبه آورده می شوند. راه از دوشنبه تا اینجا قریب 200 کیلومتر است.
برای که سلرتا قیمت شده گیا که سوزشوری قیمت شده گیا 10 سال پیش مقصد 1 لیتر سلرتا 6 سوم بود، این سال خودش 13 سوم، چندتینه قریب اتای 14 سوم ها. همین سوزشواری مواری و همین قیمتی شاری و همین میره باقی یا لیل نبود میریم ویم خودش به 2000 سومان زیاد رس خود میکنی. همه باید سریم همین مکان رو میره باقی سریم خربزه میزنیم 150 دوناش بول میکنیم خودش به 7 سوم 8 سوم در سری دوناش میابا همجرا.
خواهیش بیشور دارنو از روح کم ترک تشریف میکشن نمیدیم روح از این ترک این زمیستانش با وفشه قیمت داره قیمه اومدن. روغن هم از شهر می بیاد، ارد می بیاد، ماکارون، قند، شکر، همه چی از شهر می بیاد.
ساکنان تنها با پول فرزندان مهاجرشان به این نرخ ها تاب می آورند.
یک خاک بیست و تا وجه همی بگیم سوم از طرف روسیه اومده شده. من همی هم ایدهک مردم ها خلی کرگیم. او خلوش ها بهم کرگیم. اون ها کار خورجگی میکنیم.
ناحیه لخش در منطقه رشت با قرغیزستان هم سرحد است. تاجران گفتند تا بسته شدن مرز در سال گذشته برخی محصول از قرغیزستان می آمد که ارزانتر بود.
ششتون. کنیش این طرف ارزانتر بود. جگرتون می آردن چهار نیم تومان ششتون می فروختن.
مسئولان رشت هم مثل تاجران دلیل گرانی محصولات را به دوری راه و گرانی نرخ‌های اولیه ربط می دهند. اما می گویند نرخ‌ها زیر نظارتند.
مقامات بسیار نقد فرقی می گرد. نرخ نوار ارزون می کنه و می کنه. به نظارت مقامات نیست.
برخی از تاجران می گویند نرخ نوار اساساً رو به بالاست. اگر مهاجران مبلغ نفرستند بازار نیز سرد می گردد.
زندگی میانه اکده این خیلی خوب نیست. من میگذارونده ایخ. برای خرید میفراشو که خرید میوگیره نیست که زورشون نمیرسه.
فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیو آزادی، منطقه رشت.
برنامه را با گزارشی از پاکستان ادامه می دهیم. بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد می گوید 650 هزار زن حاملت در منطقه های سیل زیان دیده پاکستان به مکان امن و خدمات بهداشتی نیاز دارند تا طفلان بطنشان را سالم به دنیا بیارند. تفصیلات در گزارشی همکارم کیومرثی عطا.
شمیله پرستاری حامله پاکستانی مکان زیستش را که از سیل خراب شده است ترک می کند. او ساکنی ناحیه جاهی ولایت سیند هست، منطقه که سیل اکثران ویران کرده. از سرنوشت طفل بطنش هم تشویش دارد.
من می ترسم که به کودکم زیان نرسد. ما 5 ماه با زیر خطر هستیم که این به کودک تاثیر می رساند. کودک باید احساس بهتری داشته باشد.
زنان حامله به مثل شمیله به مشکل جدی روبرو هستند و جای امن برای به دنیا آوردن طفل ندارند.
ما برای از تشخیص گذاشتن، خریداری ویتامین ها و دیگر داروها پول نداریم. اینجا صدها مشکل داریم.
به گفته بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد در منطقه آفت زده پاکستان بیش از 650 هزار زن حامله قرار دارند. در پای سیل پی در پای این زنها از یاری طبی محروم شدند. میره زن حامله دیگر با 3 کودکش در راه است.
زهره پانی سی در که بھاگ رہے کیا کرے
تو بینید مو از اوبخیزی میگریزیم. دیگر چی کنیم؟ مو کم بغل هستیم و از تشنگی و گرسنگی میمیریم. چیزی یا بیم میخوریم، اگر نه میخوابیم.
قایق های خرد یگانه راهی به جای امن انتقال دادن ساکنان از منطقه های آفت زده است. زنان حامله در گرمای سوزان ساعت ها در انتظار قایق می نشینند.
سفر کردن در این شرایط برای زن حامله و کودک بطنش مشکل است. از این رو ما خواهری حامله من رو با خود ناوردیم.
طبق اطلاع رسمی، تنها در ولایت سیندی پاکستان بیش از 1000 مؤسسه طبی ویران شده است. راه های خراب شده نیز مانع کوچ دادن زنان حامله به جای امن است.
همش دست خداست. ما میمیریم یا زنده میمونیم.
برنامه اخبار با پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
های زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع چیز با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان روز 9 سپتامبر از 31 سالگرد استقلال کشور تجلیل کردند. مقامات گفتند که در این مدت تاجیکستان رشد کرد و در جهان جای مناسبی پایش را یافت، ولی مخالفان همواره از پایبندی زیاد دوشنبه به پول مهاجران، نبودن استقلال کامل انرژی و اقتصاد سست تنقید میکنند. در این باره دو گزارش داریم که در ادامه برنامه میشنوید. ملکه بریتانیا الیزابت دویم شب 8 سپتامبر در 98 سالگی درگذشت. پسر کلانی او کارل 73 ساله پادشاه بریتانیا و رهبر 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلند این نو شد. ملکه الیزابت دویم از آخر سالهای گذشته دچار مشکل شده. پزشکان به او توصیه کرده بودند که زیر مراقبت دختران بماند و بسیاری از وظیفه های خود را به نزدیکانش مخصوصا شاهزاده کارل سپرده بود. الیزابت دویم از سال 1952 و پس از مرگ پدرش به مدت 70 سال ملکه بریتانیا بود. در این مدت 15 سروزیر بریتانیا عوض شد. دادگاه شهر دوشنبه پرویز غایب نظرف زاده ولایت بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرده است. در این باره روزنامه‌نگار انوره سرکار و روز 7 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. یک منبع رادیو آزادی روز 8 سپتامبر اطلاع را تصدیق کرد ولی جزئیات نداد. انوره سرکار و می‌نویسد غایب نظرف ماه آوگوست امسال از طرف نیروهای قدرتی روسیه در نزد خانه‌اش در مسکو دستگیر و بدون رعایت قاعده استرداد گمانبران به جانب تاجیکستان سپرده شد. روزنامه‌نگار می‌گوید که مقامات نزدیکان پرویز غایب نظرف را درباره استرداد و اتهام ضد او خبردار نکردند. به نوشته سرکار و تفتیشات و مرافعه این زاده بدخشان به طور پوشیده و به حضور وکیل مدافع گذشته است. طبق اطلاع پایگاه پامیر دیلی نیوز در بیشتر از نیم سال اخیر زیاد از 20 زاده بدخشان در حدود روسیه دستگیر و بعضی از آنها به تاجیکستان برده و محاکمه شدند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 8 سپتامبر غیر انتظار به کیوف رفت. همزمان ایالات متحده به اوکراین و دیگر کشورهای اروپا بیشتر از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک وعده داد. بلینکن بعد قطع ناگهانی سفر به لهستان به شهر کیوف رفت و 2 ساعت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت کرد. زلنسکی بعداً ادعا کرد که نیروهای کشورش 10 محله را در شمال و جنوب و شرق کشور آزاد کردند. در مراجعه ویدیویی در شب 8 سپتامبر زلنسکی گفت از روز 1 سپتامبر نیروهای اوکراین بیشتر از 1000 کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه آزاد کرده، شهرک بلکلیه را در ولایت خرسون گرفتند. این ولایت را روسیه ماه مرد اشغال کرد. یک مقام طرفدار روسیه این ادعا را به اساس نامید و گفت که نیروهای اوکراین خواستند بلکلیه را محاصره کنند ولی عقب زده شدند. الکسی گروموف یک مقام اوکراینی گفت که نیروهای کشورش در اطراف ولایت خارکوف جبهه نیروهای روسیه را تا 50 کیلومتر رخنه کرده، بیشتر از 20 شهرک و روستا را گرفتند، ادعایی که تصدیق آن ناممکن است. کوریای شمالی خود را دولت هسته‌ای یا اتمی اعلان کرد. به اطلاع خبرگزاری رنهپ کوریای جنوبی، مجلس عالی مردمی کوریای شمالی در این رابطه قانون را تصویب کرد. قانون نو اجازه می‌دهد در صورت حمله به کوریای شمالی سلاح هسته‌ای یا سلاح اتمی به چون و چرا استفاده شود. بنابر این قانون حق فرمان استفاده سلاح هسته‌ای را تنها رهبر کوریای شمالی کیم چن این دارد. در سخنرانی در مجلس عالی مردمی کوریای شمالی کیم چن این گفت به دلیل سیاست‌های دشمن منانه امریکا کشورش هرگز از سلاح هسته‌ای دست نمی کشد. با این وجود گفته شده است که سلاح هسته‌ای چاره نهایی ضد دشمن بوده، کوریای شمالی اول شده آن را استفاده نمی برد. از ابتدای سال جاری کوریای شمالی 17 مشک سر داده است. و در مرکز مطبوعات پرزیدنت ازبکستان گفتند که نشست سمرقند از سال 2019 تا این زمان نخستین دیدار روبروی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود. در این نشست رهبران ازبکستان و روسیه، چین، قرغیزستان، تاجیکستان، بلاروس، ایران و مغولستان، ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان و سروزیران هند و پاکستان و ارمنستان شرکت میکنند. سمیت نوبتی شورای رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روزهای 14 و 18 سپتامبر در سمرقند خواهد گذشت. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تاجیکستان در حال 31مین سالگرد استقلال را تجلیل کرد که متحدان اساسیش روسیه و چین در اوج تنش با غرب هستند. به نظر می رسد این وضعیت کشورهای بمانند تاجیکستان را بیشتر در حالت ناگوار می گذارد. آیا دوشنبه می تواند استقلال و سیاست خارجی بسیار سمترا در واقعیت‌های گیاپولیتیکی نو نگه دارد و مرحله نو استقلال تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. تاجیکستان در بیشتر از 3 دهه جنگ داخلی را تجربه کرد و در این دوره شماره اهالیش به 10 میلیون نفر رسید و کشور در رده‌بندی بانک جهانی در میان 193 دولت در جایگاه 140 است. طبق ارزیابی کارشناسان، اقتصاد و زندگی مردم از حساب پول مهاجران روسیه که حدود 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و قرض‌های چین که بیش از 1.1 میلیارد دلار حساب شدند می‌چرخد. دوشنبه اینچنین از شریکان غربی کمک می‌گیرد که قسمتی از بودجه دفاع و طرح‌های دیگر اجتماعی را دستگیری می‌کند. تمام این به خاطر سیاست خارجی چند جانبه میسر می شود که تاجیکستان 10 ساله ها پیش گرفته است، اما به قول کارشناسان پیش بردن این سیاست دشوارتر خواهد بود. سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف می گوید برای کشورهایی که از بحران اقتصادی برخاست از جنگ اوکراین و روسیه آسیب جدی می بینند دشوارتر خواهد بود و افزود
برای تاجیکستان سیاستی چند جانبه دشوار خواهد بود، چون که روسیه به طور قابل توجه نفوذ خود را در شرق از دست داده است. اگر قبلا ما به گونه روشن در منطقه تحت نفوذ روسیه قرار داشتیم، اکنون همه چیز در حال ناروشن شدن است و جای مسکو را پکین خواهد گرفت که نیز با غرب رابطه تنش‌آمیز دارد.
در مرکز بحث پکین و کشورهای غرب تایوان ایستاده است. حکومت چین تایوان را قلمرو خود می شمارد و اعلان پیوستن دوباره به آن را می کند. آمریکا و کشورهای زیادی عضو سازمان ملل تایوان را همچون کشور مستقل اعتراف نمی کنند، اما شدیداً با تهدید چین برای بازور گرفتن این جزیره مخالفت دارند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی رسماً و با احتیاط از موقع پکین پشتیبانی می کنند. همزمان در مسئله اوکراین بهتر می شمارند از حمایت مستقیم مسکو خودداری ورزند. اما روشن است که روسیه نه همیشه به خوشبینی شریکان خود در آسیای مرکزی در راستای تلاش آنها برای استقلال نظر مانند دارد. رزمایش مشترک همکاری منطقوی کشورهای منطقه با آمریکا که ماه آوگوست در تاجیکستان برگزار شد، موجی از تنقیدها را در دایره کارشناسی روسیه به دنبال داشت. بعضی از کارشناسان خواهان تجدید نظر در روابط با شریکان شدند. برخی دیگر پیشنهاد کردند که در خاک روسیه از گروه های مخالف نظام های آسیای مرکزی تشکیل شود. ایوان نچایف، معاون دفتر اطلاعات وزارت کارهای خارجه روسیه، تاکید کرد که تماس با کشورهای غیر دوست روسیه نباید به ضرر تماس با روسیه باشد. نیکلای پاتروشف، دبیر کل شورای امنیت روسیه، نیز در جریان نشست مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در تاشکند از برگزاری این رزمایش اظهار نگرانی کرد. این مقام روسیه علاقمندی آمریکا را برای رزمایش در آسیای مرکزی، فرصت آموختن صحنه احتمالی عملیات جنگی، دقیق کردن نشانه های هدف های آینده و اینچنین نفسازی خریطه های رقمی برای استفاده سلاح نامید. نصرالله محمودزاده، همتای تاجیکش، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر روابط استراتژیک تاجیکستان و روسیه هیچ چیز تهدید نمی کند. کریم جان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید تاجیکستان با منابع محدود خود به جز از ادامه سیاست بسیار جانبه چاره ای ندارد. کارشناسان آسیب پذیری اقتصادی و استواری اجتماعی سیاسی تاجیکستان را به وابستگی اقتصادی آن از روسیه مربوط می دانند، چون طبق ارزیابی گوناگون تقریبا 2 میلیون مهاجر تاجیک در آنجا کار و زندگی می کنند. اینچنین پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جایگیر است. این عامل ها از یک جهت پایداری نظام فعلی را کفالت می دهند و از جهت دیگر اهرام فشار بر کشورند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف میگوید رشد اقتصادی و فنی یگانه راه نگاه داشتن ثبات و استقلال نسبی می باشد، اما به گفته کریم جان احمدوف آینده اقتصادی تاجیکستان در کوتاه مدت نیاز به بهبودی دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه.
هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مردم تاجیکستان 31 سالگرد استقلال کشور را با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی جشن گرفتند. امروز در تاجیکستان رسما تعطیل اعلان شده است. هر سال در تاجیکستان روز استقلال را با تشکیل چهارابینی‌های فرهنگی و سیاسی و سیر و گشت در باغ‌ها تجلیل می‌کنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونوز روح‌الله ارائه می‌کنم. امسال مجمع استقلال جای اصلی سیر و گشت ساکنان و مهمانان پایتخت است. این مکان شامی دیروز 8 سپتامبر با شرکت پرزیدنت امام‌علی رحمان افتتاح شد که با صنعت موری ملی بنیاد شده است. جرکین بای اکجارف همراه با خانواده اش از ناحیه بلندکوه مرغو به پایتخت آمده است. او میگوید اولین مکانی که تماشا کرد میدان استقلال بود.
دوچین хороше впечатление, потому что это
تاثیرات من از تماشای پایتخت بسیار خوب است. اینجا روز تا روز زیبا می شود. ما همراه با خانواده جشن 31 سالگی استقلال را در پایتخت می گذرانیم. این برای من افتخار است.
تاجیکستان
مخومات میگن میدان استقلال و مجمع مموری رمزی استقلال با هدف حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک بنیاد شده است. در داخل مجمع استقلال که از 14 آشونه عبارت است، آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای رسامان و هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. امروز نیز اکثر ساکنان و مهمانان می‌خواستند از این مکان دیدن کنند. علی شیر ساکن پایتخت که از داخل مجمع استقلال دیدن کرده است گفت:
در اون خیلی زیبا. بسیار چیزای کهنه همه چی دارد، چیزای تاریخی، همه شدید زیبا بسیار خوش شکده اگه. برای استراحت، یعنی برای توریست تماشا بیست خوش رو خیلی خوب کده اگه این چیزا رو. نرخ و نوا با خلق خودمون خیلی قیمت است. خودش گفتاده است، چیل سامانی چیزی با خلق ما تغییر نمیگه خیلی نرخ.
خواهشمندان تماشای این مکان کم نیستند، ولی نرخ ورود به داخل آن که مثل آثارخانه است برای برخی گرانی میکند. نفرانی هم که ناامید از اینجا میرفتند کم نبودند. یک ساکن پایتخت که همراه با خانواده‌اش از این باغ دیدن میکرد افزود:
همچ قیمت بود اصلا 40 سوم میگرفت اصلا گودکو در 10 سوم کلونا در 40 سوم میگرفت.
ساکنان و مهمانان میگویند اگر نرخ تماشای داخل این مجموعه دسترس شود همه میتواند آن را تماشا کند. عبدالمنان حسین زاده ساکن شهر استرافشان میگوید:
به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک تا چیز است که اگر خش شود یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یکون پهلوهای دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند. این فکر من البته برای بچه‌ها اگر بیپول کنن بسیارها پدر و مادرها و برای چرخانوندن میبره تا که مدنیت تشویق شود.
این مجموعه را در یک سال اخیر و با تخریب چند محله بزرگی از پشت دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت ساختند. حالا معلوم نیست برای اجرای آن چقدر پول خرج شده است، اما بسیاری از ساکنان پیشین آن محل میگویند خانه و در آبادی خود را از دست دادند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گرداب جنگ داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت شوروی بود.
چشمی تو برای ما دوچاره یا شایه اندر غمی ما جگر کبابا یا چایه ایا چم خور غمی بهوده ای ما غریب بچگان دینم از آره یا چایه غریب بچگان دینم از آره یا چایه ستار زری ما ضروری موچه دخترات قریب ما غریب موچه ستار زری او ما ضرور موچه دخترات قریب ما غریب موچه دخترات قریب ما غریب موچه نفسی غریب تنگا یا چایه حرابه که میخوریم تلخا یا چایه از دوری تو هزار غم بر دل من این قسمتی من هم تلخ و شوره یا چایه این قسمتی من هم تلخ و شوره یا چایه
ستاره زنی ما ضروری موچه دخترات قریب ما غریب موچه ستاره زنی و ما ضروری موچه دخترات قریب ما غریب موچه دخترات قریب ما غریب موچه
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود واکنش های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلا عبدالله برایتان گزارش می دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفت ملکه الیزابت دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نوی را آغاز میکند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابت دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته درآمد. ملکه الیزابت دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
لهستان و سه کشور بالتیکا روز پنجشنبه 8 سپتامبر اعلام کردند که به سبب سیاست‌های عمومی و تهدیدهای امنیتی از روز 19 سپتامبر صدور ویزا یا روادید مشترک اتحاد اروپا برای شهروندان روسیه را به طور موقتی بسیار محدود خواهند کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نخست وزیرهای لهستان، استونی، لاتوی و لیتوا در بیانیه مشترک از موج گسترده ورود شهروندان روسیه به قلمرو اتحاد اروپا نگرانی کرده و گفتند ما باور داریم که این وضعیت به یک خطر جدی برای امنیت عمومی ما و همه اتحاد اروپا مبدل شده است. در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود که هر چهار کشور در مورد گرفتن یک سیاست یگانه در این زمینه به سازش رسیدند و به طور موقت حتی ورود شهروندان روسیه که ویزای ورود به اروپا را دارند ممنوع خواهند کرد. بر پایه این تصمیم وارد شدن شهروندان روسیه که برای سیاحت، کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و اقتصادی نیت سفر به قلمرو اتحاد اروپا را دارند ممنوع می شود. موردهای مانند مخالفان حکومت روسیه، حالت‌های بشردوستانه و یا افرادی که در کشورهای اروپایی اجازه اقامت دائمی دارند شامل این محدودیت‌ها نمی شوند. نخست وزیرهای لهستان و سه جمهوری نزد بالتیک در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند ما به طور کامل به حمایت خود از مخالفان حکومت روسیه ادامه خواهیم داد و برای خروج از کشور به آنها کمک میکنیم، ولی گشت و گذار آزاد و به محدودیت شهروندان یک کشوری تجاوزکار در قلمرو اروپا در شرایطی که مردم اوکراین کشته و شکنجه میشوند غیر قابل قبول است. آنها افزودند که با تلاش‌های خود برای تنظیم یک سیاست یگانه و هماهنگ با دیگر کشورهای اتحاد اروپا ادامه می‌دهند. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در نشستی که حدود 10 روز پیش در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار کردند، مقررات سال 2007 برای سفر آسان شهروندان روسیه به اتحاد اروپا را بیکار نمودند، ولی در مورد بیکار کردن صدور ویزا به سازش نرسیدند. اما جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، گفت کشورهای هممرز روسیه در سطح ملی می توانند ورود شهروندان روسیه را محدود کنند. او عین زمان تاکید کرد که هر گونه مقررات نو در این زمینه باید با قانونهای سفر آزاد بین کشورهای عضو اتحاد اروپا مطابق باشد و فعالان مدنی روسیه باید امکان سفر به این اتحادیه را داشته باشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رزمندگان کردی تحت حمایت امریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند عملیاتی فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56,000 نفر است، به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن، مسئول امنیت داخلی، میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضو گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه تندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایت های محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی، سخنگوی وایت های محافظت مردم، گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم، یعنی اجرای عملیات، هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی، ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می‌کند.
در پناهگاه الحال و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که روز 9 سپتامبر در ازبکستان شروع شد اشتراک دارند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه‌داران در شهر کرک ولایستان شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که روز جمعه 9 سپتامبر در شهر نمنگان ازبکستان آغاز یافت شرکت دارند. چنان که سامانه روزنامه نمنگانسکای پراودا خبر داده است، مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میان مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان در مجمع ورزشی برکمال اولاد جریان دارد. برای شرکت در این مسابقات جهانی ورزشکاران از بلژیک، برزیلیا، گرجستان، ایتالیا، کامرون، قزاقستان، لاتویا، مالدوا، مغولستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، چین، هندوستان، استونیا و ایران به ازبکستان آمدند. در این مسابقه پرنفوذ مردان در 8 وزن و زنان در 5 وزن رقابت میکنند. روز 9 سپتامبر مراسم افتتاح مسابقات برپا گردید. مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان تا روز یک شنبه 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. کارشناس ساحه محمود عبداللویف بر رادیوی آزادی گفت که گوشتی کمربندی اصلا در بین ساکنان شمال تاجیکستان معمول است. آقای عبداللویف افزود:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمربندی اومده است، یعنی که از کمربند داشتن و در همون شاهنامه فردوسی هم اومده است که در باره گوشتین کمربندی که رستم به سهراب اشاره میکند که نه من کودکم گر تو هستی جوان به گوشتی کمر بسدارم میان. و این گوشتینی که چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمربندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمربندی گوشتینی مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمربندی هست، این از خود مردم اوریایی است.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی که ماه اکتبر سال گذشته در شهر قزان تاتارستان با اشتراک بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور برگزار شد، 3 مدال به دست آورده بودند. مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمد زاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران که در شهر کراکوی لهستان جریان دارد شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان بین 860 گوشتگیر از 60 کشور جهان صورت گرفته است. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان میانی سابقه داران 10 نفر، قطب‌الدین بهادوروف، صاحب نظر حق نظرف، عبدالفیض صالحوف، جانبیک محمودزاده، شاه‌حسین رحیموف، ولی سلطانزاده، آیت الله قمری، فریدون استوپیروف، صابر شریفوف و نعمت الله اسران قلوف نمایندگی میکنند. روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران در کراکوی لهستان بدون اشتراک نمایندگان تاجیکستان گذشت. استادان جودوی تاجیک در 3 روز دیگر مسابقات با رقیبانشان قوازمایی خواهند کرد.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردش خوب خوب ذره ذره چون شم میسوزم میشوم از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم میسوزم میشوم کم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم زبا طلوی من جاده سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم این اومدم رفتنی از خیش و از رسته نزیم شهر دل ریش از رفتنی تو عالم ظلمانی آمدنی عالمی نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم موسیقی
سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت از افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنن یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموماً درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پر از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کمکک دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند. محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن، بعد صحبت ها در مقامات سیوخوخ از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردند. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون رو گم میزنند. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنند. برای همون خطا و های داشتن و های برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن آدمای پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسانی که ژورنالیست یا که یک انسانی رو وقتی محکمه کنه باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. برای که ژورنالیست یک نطق برو دارد و در جمعیت در کور
اینش خبر ندارم. میدونم که محکم کردن و
все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد، التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شود، بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویه می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همنور عقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچ کس شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپا
نشستند.
ژورنالیست ها یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
همه برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.